با نام او و با سلام چکامه 329 رو تقریبا به پایان بردیم. بیت تخلص، زیرا فرصت نشد دیروز به روشنی توضیح عرض کنیم. مقصود از این معامله بازار تیزی است. هر مصححی که بازار تیزی است ضبط کرده است، سخن دقیقی در واقع به دست نمی دهد، زیرا آن وقت مفهوم این دو مصرع با یکدیگر تناسب ندارد. ملاحظه بفرمایید، تنها به دو سه شکل می شود مصرع نخست بیت تخلص یا بیت مقطع رو ضبط کرد. مقصود از این معامله بازار تیز نیست. اگر من چکامه‌ای سرودم و به پیشگاه تو پیشکش کردم، بدان سبب نبوده است که بازارم سرد بوده و گرم نبوده. نه، هرگز در پی جلوه فروشی و عشوه خری نیستم. میبینیم که اگر بخوانیم مقصود از این معامله بازار تیزی است، یعنی مقصود بازار گرمیه، خب پس چرا در مصرع دوم میفرمایی نه کسی رو فریب میدم، نه فریب میخورم، نه جلوه می فروشم و نی عشوه می خرم. در نتیجه مصححانی که این گونه ضبط کردند به راستی نیافتند مطلب رو. چه کسانی ضبط خطایی روایت کردند و به چاپ رساندند؟ نسخه خلخالی ضبط نادرستی است، به تبعش نسخه علامه قزوینی و غنی. نسخه چاپی که دکتر بهروز، اکبر بهروز و استاد ایوزی با یکدیگر به چاپ رساندند در سال 1356 اگر اشتباه نکنم، نسخه استاد خانلری، نسخه چاپی استاد خانلری، یعنی این دو مصرع با هم همخوانی ندارد، مفهوم درستی ندارد. دکتر همایون فرخ، نسخه چاپی استاد جلالی نائینی و نورانی وصال و نیز نسخه دکتر رشید ایوزی. غیر از این مصححان، بقیه یعنی استاد جلالی نائینی در تصحیحشون با روانشاد دکتر نذیر احمد ضبط دقیقی فرمودند. اونجا این گونه ضبط کردند که مقصود از این معامله بازار تیز نیست. و بعد در حاشیه می نویسند نسخه ستایشگر و قزوینی و فرود بازار تیزی است ضبط کردند، اما جامع نسخ، یعنی نسخه چاپی استاد فرزاد، بازار تیزی است که آن هم خطاست، یعنی بازار گرمی است. همه حافظ ما در مصرع دوم این است که بگوید بازار گرمی نمی کنم. استاد جلالی نائینی در همین ذیل نوشتند، استاد ادیب برومند نیز این گونه ضبط کردند، ولی هرگز در دیوان مصحح استاد ادیب چنین چکامه‌ای ضبط نشده است. اصولا ضبط ادیب قصائد و رباعی‌ها و قطعات و مثنوی‌ها رو نیاورده. شگفت زده شدم که استاد جلالی نائینی چه نسخه ای را با نسخه استاد ادیب برومند در هم آمیختند. یا این مصرع را این گونه بخوانیم، مبتنی بر یک نسخه کهن، نسخه توپ‌قاپوسرای، مقصود از این معامله بازار سرد نیست. این شعری را که به سوی تو گسیل می کنم یا به پیشگاه تو می خوانم، بدان سبب نیست که بازار هنرم سرد است. نه، اساسا من اهل بازار گرمی نیستم، زیرا نه جلوه می فروشم و نه عشوه می خرم. آرزو می کنم که توانسته باشم مقصود خود را در توضیح بیت مقطع به روشنی بیان کرده باشم. یکی از آن نسخه ها که دقیق این بیت رو ضبط کرده، نسخه استاد فاضل دکتر محمد راستگوست. تصور میکنم این نسخه را نشر نی به چاپ رسانده باشد. اما بیت 24، خورشید 52 بار در دیوان حافظ به کار رفته است، اما در 10 بیت فقط از دیوان حافظ، خواجه خورشید را با تاج، شیر، کلاه و سلطنت به کار برده است. معلوم می شود که این نشان در ادب ما در سالهای دیر و دور همچنان به کار می رفته است. نشان شیر و خورشید، شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. و باز این بیت، بگشا بند قبا ای مه خورشید کلاه. و باز آن شاه تند حمله که خورشید شیرگیر. و باز گردون برای خیمه خورشید فلکت، این فلکه یعنی همان فلکه، از کوه و ابر ساخته پازیر و سایبان. پازیر یعنی همون تیرک. حضرت استاد علامه قزوینی می‌فرمایند با اینکه علامه ده خدا و بسیاری و من خود اعتقادی راسخ داریم بر اینکه این واژه یعنی بازیر پازیر است، ولی جرأت نمی کنم که پازیر را در متن به کار ببرم. این تقوای علمی است. علامه قزوینی می فرماید من جرأت نمی کنم، با این که علامه ده خدا به ایشان اجازه داده و خود او مرتبتی والا داشته، می فرماید من جرأت نمی کنم که واژه ای را بی پشتوانه، بی آن که خود ببینم و نسخه ای کهن آن را روایت کرده باشد ضبط کنم. این تقوا یعنی بقیه حرف در واقع زهد ریایی است. آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید، کبریایی است که در حشمته. ببینید، از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید بارگاه من است. به تاج عالم آرایش سوگند، به تاج عالم آرایش که خورشید چنین زیبنده افسر نباشد. ای خونبهای نافه چین خاک راه تو، خورشید سایه پرور طرف کلاه تو. معلوم است که بر تاج اینان نشانه یا آرم خورشید قرار داشت. و اما آرایه های این چامه، بیت مطلع، جوزا و سحر و حایل با هم تناسب دارند. غلام و شاه نیز با یکدیگر تضاد. اما عرض کردیم یک نسخه سده 11 به گونه دیگر این مطلع رو ضبط کرده، یعنی گدای شاهم و سوگند میخورم. گدا و سوگند به گونه هم‌آوایی دارد، هم حروفی دارد و طباق با یکدیگر. برابر و سحر نیز آرایه سجع مترف رو برای ما در این بیت روشن میکنه. هم‌آوایی مثبت‌های آ، هم حروفی م. بیت دوم، بخت و کارساز و کام و خواستن و میسر شدن در این بیت با هم تناسب دارند. بیا و خدا سجع متوازی هم. سجع متوازی چه بود؟ دو واژه‌ای که شکل همان یا هم وزن همان و حرف آخرشون مثل همه، از یک ریشه است. ببینید، بیا آ خدا، این رو برای دوستانی که مرتب سوال می‌فرمایند که اساساً سجع یعنی چه، متوازی یعنی چه، متوازن یعنی چه، توضیح از می‌کنم. فضلا و اساتید بر من ببخشایند. کام و کار سجع متوازنه. سجع متوازن یعنی دو واژه‌ای همشکل، هموزن، که فقط حرف آخرشون با یکدیگر فرق کنه. کام، کار. حالا چه می شود این دو واژه در بیتی قرار بگیرد؟ ملودی خوشی ایجاد می کند، آهنگ دلپذیری فراهم می آورد. کام کار در پی هم بیاید، دو مصوت بلند آ و به گونه سجع متوازن. این همه آرایه یا از نظر معنوی دلپذیری و آرایه ها خاصیتش اینه، یا از نظر ظاهری دلپذیری ایجاد می کند. شکلهای هندسی حروف و کلمات به یک دیگر شبیه است. شما خوبان شنونده در یه تابلوی خط نقاشی وقتی می‌بینید چندین واژه هم‌آوایی با یکدیگر دارد، هم شکلی با یکدیگر دارد، به گونه‌ای از نظر ساختار توگویی که با یکدیگر هم رنگی و هم سویی و هماهنگی دارد، اگر نه همین گونه هر جای این تابلو یک واژه‌ای نوشته است، خیلی جلب توجه نمی کند. این آرایه ها و این مصوت ها و این هماوایی ها زیبایی هندسی حروف رو در نگاه شما جلوه می دهد. اساساً در شعر آرایه این است که یا میان و درون الفاظ را برای شما به گونه بیاراید، آینه کاری کند، یا ظاهر کلمات را برای شما تزیین کند. اینها همه در ذوق ما، در انتخاب ما، در خوشامد ما و در خوشاهنگی کلام تأثیری روشن دارد. شما خود بعضی از آرایه ها رو وقتی که بنده عرض می کنم دیوان رو باز کنید، خود مقابله بفرمایید. در آغاز که این گونه عرض می کنم، رفته رفته دو تا سه غزل رو با من آرایه هاش رو مرور کنیم و با هم بیایم جلو، خود غزل چهارم رو به سادگی در خواهید یافت، خود فهرست خواهید کرد آرایه هاش رو. دو دیگر زیبایی ها رو رفته رفته، غیر از معنی بلند کلمات، زیبایی ها رو رفته رفته، آهنگ ها رو، ملودی های دلپذیر حروف و حرکات و کلمات رو در میابید. در بیت دوم هم‌آوایی مصوت های بلند 8 بار جلوه کرد. بیت سوم پیران سر و جوانی آرایه طباق رو یا تضاد. آرایه تضاد چیه؟ دو واژه‌ای که ضد همه، مثل شب و روز، اینو میگن طباق یا تضاد. جناس کامل میان سر، ببینید جناس کامل این است که دو واژه همشکل دو معنی مستقل داشته باشد. مثل روی میگوییم این کتاب را بر روی میز بگذار، و باز میگوییم روی او نمایان شد. یه وقت روی آدمی است، یه وقت بر روی چیزی. این دو روی از نظر معنی با یکدیگر متفاوت است. دو تا روست، یک شکله، ولی دو معنی داره. در پاره ای از مصرع‌ها میگوییم آرایه جناس کامل، خیلی ساده است آموختنش. در همین بیت التفات بفرمایید جناس رو، جامی بده. در بیت سوم که باز به شادی روی شاه پیران سر، یعنی سر پیری، هوای جوانی است در سرم. سر دوم یعنی سر، سر من، اما سر نخست یعنی سر پیری، یعنی آغاز پیری، اول پیری. پس ببینید این دو سر یک شکل، به یک شکل نوشته می شود، به یک شکل دیده می شود، ولی از نظر مفهوم با یکدیگر دو تاست. در نتیجه می گوییم آرایه جناس کامل. یعنی چه؟ یعنی شکلشون با هم همسانه، ولی معنیشون متفاوته. اینها همه هنره. می رویم و باز می گردیم. شاید دوستان شنونده بپرسند چرا این گونه توضیح میدهم، زیرا پیامک های شما که دوستان فهرست میکنند و به دست بنده میرسانند بنده رو ناگزیر کرده که بدین شکل با تأنی توضیح عرض کنند. همین بیت سوم، جام شاه، ببینید هم وزنن، فقط حرف آخرشون، نگفتم هم شکلن، عرض کردم هم وزنن، فا، ببینید جا، شا، هم وزنن، وزنشون یک سانه ولی حرف آخرشون متفاوته. سجع متوازن، شاد و باز، باز سجع متوازن، روی و سر تناسب، هماوایی مثبت‌های بلند آ و ای بیش از 9 بار آ و همحروفی سه در دو بیت، یعنی چندین سه در این بیت میتوان مشاهده کرد. بیت چهارم، زلال و خضر و جام و جرعه و حوض، آب و جام رفت نمی‌کنیم، نمی‌خوانیم جام کوثر، نمی‌خوانیم آب کوثر، حوض کوثر رفت می‌کنیم. توضیح رو عرض کردم، با یکدیگر تناسب دارند. شاه و راه سجع متوازی‌اند، ببینید هم وزنند، هم حرف آخرشون یکسانه. به این دو واژه‌ای که هم وزنند دو حرف آخرشون یکسانه میگویند سجع متوازی، یعنی دو تا واژه‌اند که یه موسیقی در آنها میبینیم، یک ملودی خاصی در آنها میبینیم. این برای بیت ما کهنه، امتیاز فوق‌العاده‌ای است. ببینید شاه و راه دو دیگر، جام و شاه اینجا دیگه هم وزنن ولی هم روی، یعنی حرف آخرشون یکی نیست، سجع متوازن. در این بیت مزن و خزر سجع متوازی هستند، زیرا هم وزنن ولی هم روی نیستند. هماوایی مثبت‌های بلند آ، مزن و من هم میتونه سجع مترف باشه، هم میتونه به گونه جناس زائد باشه. مزن و من، مزن و من، این دوتا کلمه یه حرف، یه کدومشون یه حرف زیادتر داره. اگر مزن، از مزن اون ز رو برداریم من میماند، من و من. در نتیجه میگوییم به گونه ای جناس زائد است، هم حروفی ز. بیت پنج، عرش و فضل سجع متوازن، عرش و سریر با یکدیگر تناسب دارند، مملوک و مسکین تناسب دارند، زیرا واژه‌هایی هستند که هم سان یکدیگرند. شاه و سریر باز تناسب دارند، شاه بر سریر می‌نشیند، تخت. شاه با مملوک و مسکین طبیعی است که تضاد داره. جناب و در با یکدیگر تناسب دارند، جناب یعنی آستانه، درم که خب معلوم است، پس می‌بینید با هم تناسب دارند. اگر و در این بیت سجع مترفند، هم حروفی حرف م در این بیت. اما بیت شش، جرعه و نوش و بزم و آب در این بیت با یکدیگر تناسب دارند. بزم و ترک و تب، ببینید سه واژه هم وزنه که حرف آخرشون یکی نیست. ببینید بزم، ترک، تب، اینا همسانن دیگه، وزنشون یکیه. ببینید فعل، بر وزن فعل، بزم، ترک، تب، اینا چون وزنشون یکیه اما حرف آخرشون یکی نیست، آرایی سجع متوازن رو برای ما، یعنی هم سنگ همن، هم وزن همن، یا بگوییم سجع هماهنگ، برای اینکه فارسی تر گفته باشیم، برای ما فراهم میکنن. سال و آب، ببینید هم وزنن ولی حرف آخرشون یکی نیست، باز این دوتا هم سجع متوازن یا هماهنگند. باور و بیاور نوعی جناس داره در این دو واژه. حدیث، دلیل، شما به یاری من بیایید، هم وزنن ولی حرف آخرشان از یک جنس نیست. حدیث دلیل، پس می شود سجع هماهنگ یا متوازن. اما حدیث و دلیل و باور از یک سوی دیگه اینا با هم تناسب دارن. چرا؟ اگر حدیثی کسی بخواهد روایت کند باید دلائلی نیز بیاورد که این حدیث درست است، و از دیگر سوی با واژه باور نیز این دو واژه تناسب دارند. ور با باور، ببینید در همین بیت نوعی جناس لاحق است، عرض میکنم نوعی. ور با ور، یا میتوانیم بگوییم به نظر بنده جناس مکرر است. چرا؟ اگر به یاد داشته باشین درباره جناس مکرر گفتیم اشجار جار، کهسار سار، دو واژه همگونی که در واقع بخش دوم آنها اگر تکرار بشوند و معنی درستی داشته باشند باور ور، به اینها میگن سجع مکرر. بیت 8، ببینیم این بیت به گونه ای آرایه تضمین را برای ما فراهم کرده است. بیت 9، این بیت آرایه در واقع حسن تخلص رو برای ما تضمین میکنه. یعنی چه؟ یعنی حافظ از این بیت که خلاص میشه از تشبیب و مغازله و به مدح ممدوح میپردازه. یعنی تازه شروع میکنه مدح او را. بر این پایه بیت تخلص به این بیت میگویند. حالا اگر بیت زیبایی باشد میگویند آرایه حسن تخلص دارد، اگر نه که تنها میگوییم بیت تخلص. جناس میان دو مزفر، مزفر در مصرع نخست و مصرع دوم، و باز در همین بیت قاضی یعنی جنگجو از غزوه، مقاضی، قاضی و مزفر و اعدا با یکدیگر تناسب دارند. با کمی جنگی، اعدا یعنی جمع عدو دیگه، یعنی دشمنان. اما بیت 10، به یاد داشته باشیم اگر این مصرع رو مبتنی بر نسخه 822 بخوانیم، همه با عشق شاه بود رو همه با عهد شاه بخوانیم، این مصرع برای ما آرایی جناس کامل رو تضمین کرده. جناس کامل چی بود؟ در این مصرع دو تا عهد میبینیم، یکیش به معنی روزگاره، مثلا میگوییم عهد فلان کس، یکیش به معنی عهد و پیمانه. اگر دو واژه‌ای که عین هم بودند اما معنیشون با یکدیگر فرق میکرد، این برای ما پوهنیست، امتیازیست، آن امتیاز اسمش آرایی جناس کامل است. می دانم فضلا بر من خورده می گیرند، ولی اگر بدانید و بیابید که صدها پیامک دوستان فهرست کردند که در آنها می پرسند سجع یعنی چه و جناس کدام است. میان بگذرم و شاهرا در این بیت تناسب است، تناسب به کار رفته. شاه و راه در این بیت سجع متوازیه، زیرا هم هموزنن و هم حرف آخرشون از یک جنسه. میان عهد و عشق و عمر و عهد به گونه واجارایی است، چندین این در این چند واژه. واجارایی چه بود؟ یا هم حروفی، اگر چند کلمه در یک حرف با هم، یا حرف اول یا حرفهای دیگه با هم مشترک باشن، مثل عهد، عشق، عمر. میبینید که چقدر اینها خود وجود این کار ملودی و آهنگ و زیبایی ایجاد میکنه برای بیت ما. بیت 11، در نظم سریا. سریا چه بود؟ صورت شکل آسمانی یا فلکی پروینه که به شکل خوشه انگور یا گردن بند در کتاب‌های نجومی هم همین گونه شکلش رو کشیدند، ضبط شده. گردون، به یاد داشته باشیم گردن رو به یاد میاره. بر این پایه میتوان گفت آرایه ایهام تداعی. وقتی یک چیزی چیز دیگر را به یاد میآورد میگوییم تداعی، اگر البته ایهام داشته باشد در آن بیت، به کار رفته باشد. نظم در این بیت شاید به گونه‌ای جناس کامل باشد، زیرا به دو معنی در این بیت آمده است. نام و شاه جناس متوازن است، هماهنگ است. بیت 12 شاهین و طعمه و دست با هم تناسب دارند و همچنین صید. چرا؟ زیرا شاهین بر روی دست طعمه می‌خورد. بهله با هی دو چشم دستکشی بوده است که صیادان در دست می کردند و شاهین بر روی بهله می نشسته و طعمه می خورده. اساساً این گونه بوده است که شکار رو وقتی صید می کرده اون وقت طعمه آماده رو به او می خورندند. از دیگر سوی کبوتر و شاهین اگر از نظر لفظی با هم تناسب دارند، چون از خانواده پرندگانند دیگه، اما به گونه ای از نظر معنی با یکدیگر تضاد دارند. بیت 13 در این بیت آرایه حسن طلب، یعنی چیزی رو به ادب از کسی خواستند، ادیبانه و با ظرافت آشکاره. و از دیگر سوی شاه و سایه و ملک و فراغت با هم تناسب دارند. شیر گیر سجع متوازی هن. کم و ار باز سجع متوازن هن. تا فردا وقت خوش.